أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در حکم پنجم از احکام مرتبط به اجتهاد که عبارت بود از نفوذ حکم مجتهد در امور عامه به ثبوت ولایت برای مجتهد و فقیه در امور عامه، جهاتی از بحث که بنابر طرح اون جهات بود، جهت دوم از جهات بحث در این حکم این امر هست که آیا مسئله ثبوت ولایت برای فقیه و مجتهد از مسائل فقهیه هست یا از مسائل کلامیه و از امور عقائدی هست، عقیدتی هست، نه از مسائل فقهیه و فرعیه. در این بحث هرچند از بعضی از کلمات استفاده میشه که این مسئله را گفتن باید به عنوان مسئله کلامی به او نگاه بکنیم، از مسائل فقهیه نیست، از مسائل کلامی هست که در حقیقت برمیگرده به اینکه مقتضای نبوت عامه اینه که در زمان غیبت امور مردم، امور ناس و رعیت طوراً به ید فقیه جامع شرائط باشه و از طرف او انجام بگیره، یا در بعضی از کلمات اومده که این ولایت برای فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه از شؤون امامت هست که امامت هم از اصول مذهب هست. هرچند در بعضی از کلمات این تعبیرات اومده که ظاهر در این هست که مسئله را به عنوان مسئله کلامی تلقی کردن و نه مسئله فقهیه، ولی این نظر صحیح نیست، بلکه این مسئله از مسائل فقهیه است. با توجه به توضیحی که برای موضوع بحث و مورد نزاع بیان شد که در این قسمت در چه چیزی بحث می کنند، با توجه به توضیحی که داده شد که در حقیقت مورد بحث اینه که آیا در امور عامه به نحو مطلق یا در حد امور حسبیه فقیه ولایت دارد، به این معنا که فقیه مستقل در تصرف هست، تصرفات صادر از ناحیه فقیه نافذ هست، یا به نحو ثانی ثبوت ولایت که در کلام مرحوم شیخ اومده این بود که آیا تصرفات دیگران، تصرفات غیر فقیه و غیر مجتهد منوط و مشروط به اذن فقیه هست و بدون اذن فقیه تصرفات دیگران صحیح و نافذ نیست، یا نافذ هست احتیاج به اذن فقیه نداره. با توجه به اینکه مورد نزاع اینه که آیا فقیه در امور عامه به نحو مطلق یا در حد امور حسبیه ولایت دارد و امور باید به استناد به فقیه انجام بشه، فقیه مستقل در تصرف هست یا تصرف دیگران احتیاج به اذن فقیه دارد یا ندارد. با توجه به این موضوع بحث معلوم میشه که خاصیت مسئله فقیهیه در این بله مسئله وجود داره، نه اینکه مسئله کلامی و عقیدتی باشه. اون شأنی که در این مسئله برای فقیه ثابت می شود ولایت، به معنای اینه که آیا تصرفات فقیه نافذ هست یا نافذ نیست، یا تصرفات دیگران محتاج به اذن فقیه هست یا محتاج به اذن فقیه نیست. اون چیزی که مورد بحثه به عنوان شأن فقیه اگه کسی ملتزم شد، معناش این که صحت تصرفات دیگران منوط به اذن فقیه، به رأی فقیه، بدون اذن او صحیح نیست، نافذ نیست، یا تکلیفا دیگران نمیتوانند این تصرفات را انجام بدهند. فقیه میتواند انجام بدهد، تکلیفا جائز هست و وضعا نافذ هست تصرفات فقیه، و تصرفات دیگران یا تکلیفا جائز نیست یا وضعا نافذ نیست. مورد بحث نفوذ و عدم نفوذ وضعی یا جواز و عدم جواز تکلیفی هست. و وقتی مورد بحث این شد دی معلومه که این شأن مسئله فقهیه در اینجا وجود داره، خصوصیات مسئله فقهیه در اینجا وجود داره که باید با رجوع به منابع استنباط حکم این مسئله را استنباط بکنیم، ببینیم که آیا در اینجا برای ولایت دارد فقیه، برای فقیه استقلال در تصرف جائز هست یا جائز نیست، و یا نسبت به دیگران بدون اتفاقی میتوانند تصرف کنند یا نمیتوانند تصرف کنند. اون شأنی که برای فقیه در اینجا ثابت میشه در حد حکم تکلیفی و حکم وضعی به معنای نفوذ و عدم نفوذ، حکم تکلیفی جواز و عدم جواز. اون شأنی که ثابت میشه برای فقیه در اینجا اینه، و الا در مسئله ثبوت ولایت برای فقیه قائل به ولایت تکوینی برای فقیه نمیشیم که به اون نحوی که برای ائمه معصومین علیهم السلام وجود داره که خصوصیت امامت به عصمت در مورد ائمه معصومین قائل هستیم. اون مطالب را که ما در مورد فقیه کسی در این مسئله ملتزم به او که نمیشه تا مسئله برگرده به عقیده. رو این حساب این مسئله فقیه هست و خصوصیات مسئله عقیدتی و مسئله کلامی در این مسئله وجود نداره، گرچه در بعضی بله در مثل مرحوم مظفر در عقاید الامامیه که عقاید امامیه را بیان میکنه، یکی از اموری که بیان کرده عقیدتنا، مثلا عقیده امامیه در مسئله فرموده عقیدتنا فی المجتهد جامع الشرائط، اینه که مجتهد جامع الشرائط نائب للامام علیه السلام فی حال غیبته، به عنوان عقیده شیعه بیان کرده، عقیده امامیه بیان کرده. تعبیرشون اینه که عقیدتنا فی المجتهد الجامع الشرائط انه نائب للامام علیه السلام فی حال غیبته و هو الحاکم و رئیس المطلق له مال الامام فی الفصل فی القضایا و الحکومت بین الناس. تا همجور ادامه میده که این بله کسی رد بکنه نظر فقیرا، مثل این که امام علیه السلام را رد کرده، رد بر امام هم که در حد رد بر خداوند متعال و هو فی حد شرک بالله، همونطور که در حدیث از امام صادق علیه السلام وارد شده. در ادامه هم داره که فلیس المجتهد الجامع للشرائط مرجعا فی الفتیا فقط بل له الولایت العامه فیرجع الیه فی الحکم و الفصل و القضا. این حالا ولو این تعبیرا اومده، ولی اون در اون کتاب عقاید امامیه اون چرا که ذکر میکنه در عنوانها که این مثلا عقیده ما اینه، عقیده شیعه اینه، مال مقصودش این نیست که این مسائل مسائل عقیدتیه، مسائل کلامی هست، مقصودش این نیست، بلکه کثیر از فروع را ایشون مطرح کرده به عنوان عقاید امامیه. مقصودش از عقیدتنا یعنی رأی امامیه، نظر امامیه، قول امامیه در این مسئله اینه، نه اینکه مسئله مسئله عقیدتیه. در روی حساب اونچه که در کلام مرحوم مظفر اومده در عقاید الامامیه که فرموده عقیدت نافل مشهد اینه، این نشون دهنده این نیست که مقصود ایشون این نیست که مسئله مسئله کلامی باشه، نه، مسئله مسئله عقیدتیه، منتها در ببخشید مسئله مسئله فقهیه است، ولی رأی امامیه و نظر امامیه در این مسئله فقهیه اینه، چون شاهدش و قرینش اینه که در همون کتاب عقاید الامامیه موارد متعددی را ذکر کرده که اینها جز مسائل عقیدتی نیست، ولی گفته عقیده ما امامیه در این مسئله اینه، مثلا گفته عقیده ما در تعاون با ظالمین اینه، عقیده ما در اینکه وظیفه در دولت ظالم برای مؤمنین چیه، عقیده امامیه در تعیین وظیفه مؤمن در اینکه وظیفه مؤمن در دولت ظالم چیه، اینکه مسئله عقیدتی که نیست که، یا داره عقیده ما در حق المسلم علی المسلم چیه. اینا امور متعددی را به عنوان آرای ممتاز امامیه که مختص به امامیه هست، اون به عنوان آرای ممتاز بیان کرده، تعبیر عقیده ذکر کرده، ولی این تعبیر به معنای این نیست که مسئله عقیدتیه. یکی از این امور همین مسئله ثبوت الولایه للمجتهده که مجتهد ولایت عامه دارن، این که ولایت عامه دارد را مرحوم مظفر به عنوان من عقیدتنا ذکر کرده، مراد ایشون این نیست، همونطور که مثلا ممکنه در کلمات هم هست که عقیدت امامیه بطلان اول و تعصیبه، عقیده امامیه بطلان اول و تعصیب را امامیه باطل میدونن، این اول و تعصیب که مسئله عقیدتی که نیست که، مسئله فقهیه مربوط به ارثه. چجور در اونجا صحیح هست ما تعبیر بکنیم عقیدتنا و این نشون دهنده کلامی بودن مسئله نیست؟ ثبوت الولایه للفقی در امور عامه هم از این قبیله. پس اینطور نیست که این مسئله مسئله کلامی باشه، بلکه مسئله مسئله فقهیه هست و مثل بقیه مسائل فقهیه اثبات و نفی در این مسئله احتیاج داره به مراجعه به منابع استنباط، و کسی که ادعا میکنه باید دلیل اقامه بکنه، کسی هم که نفی میکنه او هم باید دلیل اقامه بکنه، ولو دلیل مثلا عدم الدلیل باشه یا مقتضای اصل باشه. مسئله فقهیه هست نه مسئله کلامیه، و از مسائلی هم هست که مورد اختلاف هست، محل خلافه، همونطور که در جهت اول توضیح داده شد، منتها اختلافی که بین فقها وجود داره فی اصل ثبوت الولایه للفقی به نحو فی الجمله نیست، اختلاف در این هست که آیا ولایت ثابت للفقی مطلق هست فی کل ما کان للامام علیه السلام ولایت بر اونم، یا اختصاص داره به امور حسبیه. این مربوط به جهت بله دوم از بحث. جهت سوم از جهات بحث در ثبوت ولایت للفقی اینه که مقتضای اصل عملی در مسئله چیه. خب در این مسئله هم مثل بقیه مسائل فقهی یا اصولی باید مقتضای اصل عملی تبیین بشه تا برای خروج از مقتضای اصل دنبال دلیل بگردیم، و در فرضی که دلیل پیدا نکردیم برگردیم به همین مقتضای اصل عملی و تمسک بکنیم به همین مقتضای اصل. خب جهت سوم مربوط به این جهته. از کلمات مرحوم شیخ استفاده میشه، بلکه به صراحت در کلام مرحوم شیخ اومده که بله مقتضای اصل عدم ثبوت ولایت هست در هر دو نحو ولایت که در جلسه قبل بیان شد، هم نسبت به نحوه اول از ولایت که استقلال ولی در تصرف باشه، خود ولی مستقلا تصرف بکنه، اما از این که دیگران بتونن بدون اجازه او تصرف بکنن یا نه، و بله این نسبت به نحوه اول. نحوه دوم هم که صحت تصرف دیگران در امور مشروط و منوط به اذن فقیه است، این ولایت به نحوه دوم، در این هم فرموده که مقتضای اصل در اینجا هم عدم هست. در همون بله بعد از این که بله مرحوم تر کرده مسئله ثبوت ولایت للفقیه، اونجا دو نحوه از ولایت را توضیح داده، در اونجا داره در بله در مکاسب همین جابای جدید جلد 3 صفحه 546 اونجا داره: اذا عرفت هذا فنقول مقتضى الاصل عدم ثبوت الولایه لاحد بشيء من الوجوه المذكوره، یا در بعضی از نسخ داره: لاحد على احد في شيء. مقتضای اصل اولی اینی که هیچ کس بر دیگری ولایت ندارد. در اون قسمت اول توضیح داده که مقتضای اصل اینه، منتها در مورد نبی اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه علیهم السلام ما به ادله اربعه از این مقتضای اصل خارج میشیم، خارج شدیم از این مقتضای اصل در خصوص پیامبر و ائمه به ادله اربعه، و الا مقتضای اصل اینه. در ولایت به نحوه اول اینجور فرموده، به ولایت به نحوه دوم هم که رسیده اونجا هم باز همین رو توضیح میده که ولایت به نحوه دوم هم برای ائمه ثابت است یا ثابت نیست. اونجا هم فرموده: اما بالمعنى الثانی یعنی اشتراط تصرف الغیر به اذنهم فهوه و انکان مخالفن للعصر، اونم ولایت مخالف یعنی مقتضای اصل عدم الولایه هست. منده ها ما دلیل داریم در ائمه که ولایت به معنای دوم به نحوه دوم برای ائمه ثابت شده. پس هم در ولایت به نحوه اول که ولی مستقل به تصرف باشه، هم در ولایت به نحوه دوم که تصرفات غیر منوط به اذن و رضای شخص ولی باشد، مقتضای اصل عدم الولایه هست و ثبوت الولایه برخلاف اصل احتیاج به دلیل داره. منتها در مورد ائمه دلیل تام هست، در یک قسمتش به ادله اربعه تمسک بکنه، در قسمت دیگه به عده بله روایات متعدد استدلال میکنه. بله و نتیجه فرمایش مرحوم شیخ اینه. ولی البته در اثنای بحث، در لابلای بحث، در بعضی از قسمت‌های عبارات تعبیری داره که نشون دهنده اینه که در موارد شک در ثبوت ولایت به معنای دوم، ثبوت ولایت به معنای دوم، مقتضای اصل اینه که نظر فقیه باید رعایت بشود. اونا در لابلای بحث داره که بعداً توضیح خواهیم داد و متعرض اون خواهیم شد، ولی اون چه که بله به عنوان قاعده اصلی بیان شده در کلمات مرحوم شیخ در هر دو نحوه از ولایت اینه. خب در اینجا اون چه که موضوع بحث هست هر دو نحوه از ولایت بود، و روی حساب مقتضای اصل در هر دو نحوه باید بیان بشه. اینکه بعض الاعلام در کتاب خمسشون در مرتقا، المرتقا در کتاب قم، فرمودن که موضوع کلام فقط ولایت داشتن فقیه به نحو ثانی هست، اما ولایت داشتن فقیه به نحو اول اون که اصلا جای بحث نداره، قابل بحث نیست. چرا؟ به خاطر اینکه لا اشکال فی عدم الالتزام به خاطر اینکه اشکالی نیست در اینکه ما نمیتوانیم ملتزم بشیم به اینکه للفقی طلاق و زوجت الغیر لوزب و جل مرعه بدون علم الغیر او تزویج المرعه بدون علم غیر او علمها و نحو ذلک، در مواردی که مثلا شخص بله زن و مردی با هم دیگه ازدواج کردن، نکاح صحیح منعقد شده، بگیم که فقیه بتواند بله زن شخصی را مستقلا طلاق بدهد، طلاق را تصرف به طلاق را ایجاد بکنه بدون رضایت زوج بخواهد، بدون اینکه زوج به او وکالت بده خودش بخواد مستقلا تصرف بکنه، یا تزویج بکنه بدون اینکه از مردی اجازه بگیره زنی را برای او تزویج بکنه، یا بدون اینکه زنی را از زنی اجازه بگیره زنی را به زوجیت مردی در بیاره. اینا که قابل التزام نیست، چون قابل التزام نیست روی این حساب اصلا نحوه اول ولایت مورد بحث نیست. گرچه بعض الاعلام رحمه الله در کتاب خمسشون اینطور فرمودن، ولی این مطلب تمام نیست، چون این ولایت به نحوه اول که استقلال فقیه در تصرفات باشه با توجه به اونچه که در کلام مرحوم شیخ اومده و توضیحاتی که در کلام مرحوم ایروانی و غیر مرحوم ایروانی اومده که نحوه اول رو که خواستن توضیح بدن مورد ولایت به نحوه اول منحصر در این مثالهای طلاق و اینها که نیست، که مورد ولایت به نحوه اول همون ماده اجتماع بود که ذکر کرده بودن، اجتماع دو نحوه، اون مواردی رو که به عنوان ماده اجتماع ذکر کرده بودن و همینطور موردی که به عنوان ماده افتراق ولایت به نحوه اول ذکر کردن، اینجاها رو ما باید اینجاها حساب بکنیم. این قسمت ها برای فقیه، ثبوت الولایه برای فقیه قابل التزام هست، بلکه بعضی مواردش مسلم هست. این دور نیست که موارد ولایت به نحوه اول که استقلال الفقیه فی تصرف باشه منحصر باشه به اون مثال ها که شما بگید بفرمایید چون معهود نیست پس این اصلا از موضوع بحث خارجه. نه، اون ولایت به نحوه اول موارد زیادی داره که روی حساب قابل بحثه. در این بله روی حساب همونطور که ولایت به نحوه دوم برای فقیه در موضوع بحث داخل هست و ما باید اصل مقتضای اصل عملی را در این جهت ثالث مقتضای اصل عملی را تعیین بکنیم، در ولایت به نحوه اول هم چون داخل در محل بحثه مقتضای اصل عملی را در این نحوه اول هم باید تعیین بکنیم. این دور نیست که تعیین مقتضای اصل عملی فقط در نحوه ثانی باشد و در نحوه اول به خاطر خروجش از محل بحث احتیاجی به تعیین مقتضای اصل عملی نداشته باشیم. این بله نکته ای که به عنوان اشکال و مناقشه در فرمایش بعض الاعلام در این قسمت وجود داره. با توجه به مطلب ما باید برگردیم ببینیم که مقتضای اصل عملی در نحوه اول و نحوه دوم چطوره. آیا همونطور که از کلام مرحوم شیخ استفاده میشه به نحو مطلق مقتضای اصل عملی در هر دو نحوه عدم هست، عدم ثبوت الولایه هست، یا اینکه نه باید تفصیل در مسئله داد، بین النحوین باید و بین صور مسئله باید تفصیل داد. نسبت به نحوه اول از ولایت للفقیه که به معنای استقلال فقیه به تصرف و قطع نظر ان کون تصرف غیره منودن به اذنه باشه، در این نحوه از ولایت لا اشکال در اینکه مقتضای اصل عملی عدم ثبوت ولایت هست برای احد علی احد. مقتضای اصل اولی اینه. رو این حساب در تصرفات فقیه هم که مستقلن بخواهد تصرف کنه، مقتضای اصل اولی اصل عملی عدم نفوذ تصرف استقلالی فقیه. به چه تقریب مقتضای اصل اینه؟ تقریب این مقتضای اصل همونطور که در کلام مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب همینجا اومده، تقریبش اینه که ما در اینجا مثلا محل بحث ما اینه که آیا اگر فقیه تصرف کرد در اموال یتیم، مثلا تصرف کرد، تصرفات فقیه نافذ هست، مستقلا میتونه تصرف کنه یا مستقلا نمیتونه تصرف کنه؟ خب این تصرفی که میکنه تصرف به عقد یا ایقاع هست. خب ما که نمیدانیم که فقیه حق تصرف را داره یا نه، در حقیقت شک داریم که آیا این عقدی که از طرف فقیه ایجاد شده، این عقد صحیح هست، اثر داره، موجب ترتیب اثر میشه یا نمیشه، یا ایقایی که از طرف فقیه صادر شده، این ایقا اثر برش مترتب هست یا مترتب نیست؟ خب اگه شک کردیم در صحت و فساد عقد، مقتضای اصل عملی در عقود عند شک فی صحت و فساد اینه که حکم به فساد بکنیم. رو حساب این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ که در نحوه اول فرموده مقتضای اصل عدم ثبوت ولایت احد علی احد هست، مرحوم ایروانی در حاشیه فرموده اصل در اینجا مقصود اصالت و عدم تأثیر عقدهی و ایقائهی. این در حقیقت فقیه تصرفی که کرده، تصرف به معنای یا تصرف از قبیل عقد یا ایقاء، ما نمیدونیم این تصرفاتش نافذ یا نافذ نیست. اصل عدم تأثیر عقد و ایقاء هست. این یک بیان برای اینکه مقتضای اصل اینه. فرموده علاوه بر این ادله اجتهادیه در موارد خاصه هم داریم که مقتضای اون ادله اجتهادیه عدم صحت تصرف فقیه هست. مثل چی؟ فرموده مضافا الی دلیل اجتهادی، مثل لا یحل مال مسلم الا به طیبت نفسه، و مثل الناس مسلطون علی اموالهم، مثل الطلاق به ید من اخذ بالساق. فقیه الان مستقلن طلاق بدهد، ما نمیدون طلاق او نافذ است یا نافذ نیست. اون دلیلی که میگه الطلاق به ید من اخذ بالساق، یعنی طلاق فقط مال در حق فقط مال زوجه، در اختیار زوجه، غیر زوج حق طلاق نداره. اون دلیل اجتهادی اقتضا میکنه بطلان طلاقی که از طرف فقیه صادر شده، از طرف فقیه صادر شده، علی رغم خواسته زوج از طرف فقیه صادر شده. فرموده غیر از این که اصل عملی اقتضای فساد وضعی تصرفات فقیه را دارد، ادله اجتهادیه در بعضی موارد خاصه هم این را اقتضا داره. البته بله، فرموده مضافاً الی دلیل الاجتهادی، مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه، و الناس مسلطون علی اموالهم، و طلاق به ید من اخذ بالساق، الی غیر ذلک من الادله الوارده فی الموارد الخاصه. در موارد خاصه بحث موارد مختلف باشه. حالا اینا را، این قسمت اولش که فرموده در قسمت اصل عملی تقریب و توضیح نسبت به اصل عملی تمامه، که اصل عملی در حقیقت در عقود به ایقاعات فساد دیگه، چون شک داریم که این معامله صحیح است یا صحیح نیست، مقتضای اصل فساد، اصالت الفساده که حاکم ها جاریه در کل معاملاته. اما نسبت به دلیل اجتهادی اون ادله در موارد خاص اونا هم جای انکار نداره، ادله مثل طلاق و بیعت من اخصا این رو اقتضا داره، ولی اونی که به عنوان ادله دلیل اجتهادی عام ذکر کرده مثل لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه و الناس مسلطون، بعضی از اینا قابل مناقشه است. مثلا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبت نفسه، این که لا یحل در اینجا اگر به معنای حکم وضعی هم باشد مرتبط به محل بحث می شود که برای فقیه تصرفات او نافذ نیست، چون خود مالک نیست، غیر مالکه. ولی اگه لا یحل در اینجا لا یحل تکلیفی باشه، ناظر به تصرفات تکوینیه هست نه تصرفات وضعی. نسبت به الناس مسلطون علی اموالهم هم اینجا البته بنابر رأی معروف اینه که از این الناس استفاده میشه که از این دلیل استفاده میشه که مالک نسبت به اموالش حق تصرف داره، مالک نسبت به اموالش حق تصرف، یعنی تصرفات مربوط به مال که مشروعیت اونها فی حد نفسهی ثابت شده است، اون تصرفات برای مالک مال هست نه برای غیر مالک. از این دلیل الناس حالت حصری هم استفاده میشه، یعنی تصرفات مشروع در مورد مال منحصراً در اختیار مالک هست، دیگری نمیتوانند تصرف بکنه. خب اینجا هم فقیه اگه خواست در مال شخص بالغ تصرف بکنه یا در مال یتیم بخواد تصرف بکنه، ما شک داریم که تصرفات او نافذ است یا نافذ نیست. الناس میگوید که فقیه که مالک مال نیست، مالک مال غیر فقیه هست، مختزای عموم به اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم اینه که بله، مختزای عموم و اطلاقش اینه که دیگران حق تصرف را ندارن. این به حسب رأی معروف در مفاد الناس اینه، ولی البته در اینم ممکنه کسی اشکال بکنه که الناس در این قسمت اون مقداری را که دلالت داره سلطنت داشتن مالک بر اموال خودش هست، اما نفی سلطنت غیر نمی کنه. بعضی ها ممکنه این اشکال را در الناس هم داشته باشن، ولی این غیر از اون رأی معروف در مفاد الناس مسلطون علی اموالهم هست. پس نسبت به نحوه اول از ثبوت ولایت که استقلال الفقیه در تصرفات نسبت به امور عامه باشه، بله، تصرفات در امور عامه مثل تصرفات در اموال موقوفه‌ای که ولی متولی خاص نداره یا غیر اینها، در اینها مقتضای قاعده، مقتضای اصل عملی عدم ثبوت ولایت هست. این قسمت مسئله در این قسمت تمام هست و اشکالی به این قسمت از فرمایش مرحوم شیخ وارد نیست. مقتضای اصل عدم ثبوت ولایت هست. اما نسبت به نحوه دوم، نسبت به نحوه دوم از ولایت که عدم استقلال غیر فقیه هست، یعنی دیگران تصرفات دیگران بدون اذن فقیه نافذ نباشد بلکه مشروط باشد صحت تصرفات دیگران به اذن فقیه، در این قسمت هم همونطور که اشاره شد مرحوم شیخ در ابتدای طرح این نحوه ثانی در ولایت ائمه علیهم السلام عبارت مرحوم شیخ در اونجا اینه که این نحوه هم برخلاف اصل هست، منتها در مورد ائمه و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خرجنا عن هذا الاصل به خاطر دلیل. اونجا تعبیر مرحوم شیخ این بود که مقتضی الاصل در نحوه ثانی هم در صفحه 548 و اما بالمعنى الثاني فهو و ان كان مخالفا للاصل الا انه قد ورد اخبار خاصه به وجوب رجوع به ائمه علیهم السلام. در از این قسمت فرمایش مرحوم شیخ استفاده میشه که مقتضای اصل عدمه، بله ثبوت ولایت هست، ولی در اون قسمتی که ولایت به نحو ثانی را برای فقیه مطرح کرده، این قسمتی که در این قسمتی که مربوط به امام ائمه بوده کلامشون همینه، ولی اون قسمتی که ولایت به نحو ثانی را برای فقیه عنوان کرده که در مکاسب چاپ‌های جدید جلد 3 صفحه 553 باشه، از کلام ایشون در اونجا استفاده میشه که نه در موارد شک کنه باید اون ثبوت ولایت را در حقیقت مقتضای اصل رعایت نظر فقیه هست. اونجا داره که بقی الکلام فی ولایتی علی الوجه ثانی یعنی تصرف الغیر علی اذنه فیما کان متوقفا علی اذن الامام، اونجا داره که اگر ما از با مراجعه به ادله فهمیدیم که این اذن فقیه میخواهد یا فهمیدیم که اذن فقیه نمیخواهد که مشکلی در بین نیست، و ان لم یعلم ذلک در صفحه 554 داره و ان لم یعلم ذلک وحتمل کونه مشروطا فی وجوده او وجوبه در تحققش یا در وجوبش منوط به نظر فقیه باشه وجب الرجوع فیه الی، باید مراجعه به فقیه بشه. این از کلام مرحوم شیخ در اونجا استفاده میشه که در این موارد باید به نظر فقیه مراجعه بشه و این باعث اشکال شده در کلمات که به مرحوم شیخ اشکال بکنن که نه مقتضای اینطور نیست که در این موارد مقتضای اصل لزوم اتباع نظر فقیه باشد، بلکه به حسب موارد مختلف است. در بعضی از موارد ممکنه مقتضای اصل لزوم رعایت نظر فقیه باشه، در بعضی از موارد به لحاظ بعضی از موارد مقتضای اصل عدم لزوم رعایت نظر فقیه باشه. باید اینها را این صور مسئله را ما جداگانه، چون مسئله دارای صور مختلفی هست، باید این صور را مستقلن و جداگانه در نظر بگیریم و مناسب با هر کدوم از اینها حکم را در اون مورد بیان بکنیم. در این قسمت به تفصیل اون چی که در این قسمت به تفصیل وارد شده بعض الاعلام در همون کتاب خمسشون در المرتقا در کتاب خمس، اونجا در تحقیق مقتضای اصل عملی در این نحوه دوم ولایت اونجا فرمودن که به حسب موارد اقسام متعددی فرض میشه، حالا ولو به حسب تعبیر در ابتدای کلام دو قسم شده، ولی حاصل اونی را که در مرتقا هست در تبیین مقتضای اصل عملی در نحوه ثانی از ثبوت ولایت اینه که موارد شک در اعتبار اذن فقیه به چهار قسم تقسیم میشه. چرا؟ به جهت اینکه شک در نفوذ اذن فقیه و اعتبار اذن فقیه یا از این جهت که از این قبیل که شک داریم که آیا در این موارد اذن امام و حضور امام دخالت داره در مشروعیت فعل، به طوری که اگر امام حاضر نباشد غایب باشد دیگه این عمل مشروع نیست و رأی فقیه اعتبار نداره، یا احتمال این جهت رو میدیم، احتمال این رو میدیم که نه همونطور که در زمان حضور امام معصوم علیه السلام اذن امام و حضور او کافی بود در مشروعیت فعل، اذن فقیه هم کافی هست در مشروعیت فعل و به وسیله اذن فقیه عمل مشروع میشه. این یه قسم از شک که فرمودن در بحث نماز جمعه. این یکی از احتمالات اینه که احتمال میدیم نماز جمعه مشروعیتش اختصاص داشته باشه به زمان حضور امام معصوم علیه السلام و با اذن فقیه واجب نباشه، در زمان غیبت واجب نباشه، با اذن فقیه واجب نباشه. احتمال این رو میدیم، احتمال این رو هم میدیم که نه، اذن فقیه کافی برای وجوب صلات جمعه باشه. این یک قسم. قسم دوم اینه که نه، مشروعیت عمل در زمان غیبت فی حد نفسهی مسلم هست، منتها نمیدانیم این عملی که مشروعیتش مفروغ عن هست در صحتش منوط به اذن فقیه هست، در صحتش منوط به اذن فقیه هست یا منوط به اذن فقیه نیست. و مورد هم از قسم معاملات هست، مثل بیع مال الیتیم، مثل بیع مال مجنون و امثال این. قسم ثانی اینه که مشروعیت عمل فی حد نفسهی مسلم هست و مورد هم از احکام متعلق به مال الغیر یا نفس الغیر هست. این قسم ثالث میشه. قسم چهارم هم اینه که مشروعیت عمل فی حد نفسهی مسلم هست و مورد از احکام صرفه محضه هست، مربوط به از قبیل تصرف در مال غیر یا نفس غیر نیست. خب این چهار قسم در مجموع برای موارد شک در ثبوت اذن للفقیه و اعتبار اذن فقیه وجود داره. هر کدوم از اینا را جدا جدا باید حساب بکنیم. نسبت به قسم اول که اصلا ما احتمال میدهیم بله اذن فقیه کافی برای وجوب و مشروعیت نباشد، بلکه مشروعیتش مختص باشه به زمان حضور امام معصوم علیه السلام و اذن خود امام معصوم علیه السلام، در این مورد مقتضای اصل اینه که این اذن فقیه در حقیقت اثر نداره، نافذ نیست. چرا؟ چون شک در ثبوت در دخال در نفوذ اذن فقیه در حقیقت برمیگرده به این که آیا در زمان غیبت نماز جمعه واجب هست یا واجب نیست. شک در وجوب میشه. شک در وجوب که شد، احتمال دخل رأی امام و اذن امام رو که دادیم، یعنی بدون اذن امام اصلا واجب نباشه. شک برگشت میکنه به شک در تکلیف، و شک در تکلیف هر جا شک به نایه تکلیف تعلق بگیره مقتضای اصل معلومه که براءت دیگه. در حقیقت اینجا اذن فقیه مقتضای اصل براءت اینه که اذن فقیه اثر نداره، مقتضای براءت عدم اعتبار اذن فقیه در اینجا هست. و عملا اون قسمت که احتمال دخالت اذن امام، اون قسمت دخالت اذن امام معصوم به حضور امام معصوم، نتیجه عملی با اون طرف میشه دیگه. پس در قسم اول از موارد شک در نفوذ اذن فقیه مقتضای اصل میشه عدم اعتبار اذن فقیه. این مربوط به قسم اول. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.